ششم اسفار صفحه 16 هم سطر 10 هم وَعَلَمْ أَنَّهَا ذِهِلُوْجَ فِي قَایَةِ الْمِتَانَةِ وَالْقُبَّةِ يَقْرُبُ مَأْخَذُهَا مِنْ مَأْخَذِ طَرِيقَةِ الْإِشْرَاقِيِّينَ الَّتِي تَبْتَنِي عَلَى قَائِدَةِ النُّوفِ. بعد از اینکه برهان صدیقین صدرا مطرح شد، من به بعضی از حواشی این برهان پرداختم. دیروز برهان خواجه رو که برهان صدیقین ایشونه مطرح کردم. دو تا نکته در مورد این برهان لازمه که عرض کنم. البته هر دو نکتم دیروز گفته شد، من میخوام به این دوتا توجه بیشتری بدم. نکته اول اینه که من وقتی توضیح این برهان خواجه رو شروع کردم، از ممکنات شروع کردم، یعنی گفتم که ممکنات رو میبینیم که موجودند. بعدن وقتی که اشکال وارد شد، یعنی از طرف شما ها اشکال وارد شد، من عبارات عوض کردم، گفتم که اگر واجبی وجود نداشته باشد دیگه سراغ ممکن نرفتم. گفتم اگر واجبی وجود نداشته باشد لازم میاد که هیچی موجود نباشد. وقت اشکالاتی که شما ها وارد میکردید دیگه وارد نمیشد. این نکته رو خواستم عرض کنم که از اول این دلیل خواجه رو به همین صورت مطرح کنید که اشکال وارد نشه، یعنی به صورت قیاس استثنایی که دیروزم چند بار تکرارش کردم. اونم که من اول بحث شروع کردم اونم درست بود، منتها بیانی بود که شاید یه مقدار مهم شد و شما رو وادار کرد به اشکال کردن. اما اگه از اول به همین صورت مطرح می کردم دیگه اشکال پیش نمی آمد. اینطوری بگیم اگر واجب در جهان موجود نباشد، این مقدم، لازم میاد که اصلا وجودی در جهان نباشد، این تالی. لکن تالی باطل است زیرا ما وجود در جهان داریم میبینیم، پس مقدمم که نبودن واجب باطله، یعنی واجب تاله هست. بعد اون وقت ملازمه این دلیل باید بیان میشد، ملازمه این شرطیه باید بیان میشد که اگر واجبی نباشد هیچ وجودی در جهان نیست. در بیان ملازمه اینطور میگفتیم زیرا واجب را که شما خودتون منکرید میگید نیست، ممکنات هم که باید موجود بشن و در صورتی که موجدی نداشته باشن موجود نمیشن و خودشون نمیتونن موجد خودشون باشن. نفسه دوم همینجاست که خودشون نمیتونن موجد خودشون باشن. یعنی وقتی میخوام بیان ملازمه کنیم به اینجا میرسیم که خود ممکن نمیتونه موجود خودش باشه، پس باید یه موجود دیگری که واجب است موجود اینها باشه بدون احتیاج به ابطال دور و تسلسل. این نکته دوم اینه که من عرض کردم این ممکن، فرض ما اینه که ممکن معدومه و میخواد موجود بشه، چون هیچی تو جهان نبوده اول، این ممکن هم در جهان نبوده، این باید موجود بشه. و با توجه نکته اینجاست، با توجه به این که ممکن متساوی نسبت است به وجود عدم، اگر معدوم بوده وجود براش حالت ترجیحی یا وجوبی نداره، در نتیجه نمیتونه این وجود براش حاصل بشه، بلکه باید کسی این وجود براش حاصل کنه و اون کس ممکن دیگر نیست، چون ممکن دیگر هم معدومه، نه چون تسلسله، نه چون دوره، بلکه چون ممکن دیگری نداریم که بخواد این ممکنه موجود کنه. چون هر ممکنی شما دست بذارید با توجه به اینکه وجود و عدم برش مساویه، یعنی وجود برش رجحانی نداره یا وجودی نداره، نمیتونه موجود بشه. و فرض بر اینه که هیچی الان تو جهان نداریم، خلقت میخواد شروع بشه، اون وقت ممکنی نداریم که بخواد خودشو موجود کنه، ممکنی نداریم که بخواد ممکنه بعدی رو موجود کنه. واجب هم که شما ممکن شدید، پس لازم بید اصلا وجودی در جهان نباشه. توجه شد با این دوتا مطلب که من دیروز هر دو رو چند بار تکرار کردم، با این دوتا مطلب استدلال خواجه تمامه. مطلبی که باقی مونده، من میخواستم اول عرض کنم که کلام خواجه رو تکرار میکنم، به شرطی اشکال نکنید. اگر اشکال در کلام خواجه دارید دیگه رهاش کنید، چون دیروز به اندازه کافی بحث شد. من فقط خواستم یه نتیجه گیری از بحث گذشته بکنم. یه مطلب دیگه تقریبا میشه گفت، یه مطلب دیگه باقی مونده. حالا اگر دو مرتبه از یه جایی مطلبی جدیدی نجوشه بیرون نیاد، فعلا یه مطلب دیگه باقی مونده که من باید عرض کنم و بعدم دیگه وارد بیان متن بشم. اون مطلب دیگه اینه که آیا این دلیل یا دلیل ابن سینا یا دلیل خواجه، اینا دلایل مفهومی هستند و با مفهوم سر کار دارن، یا دلایلی هستن که ناظر به مصداقند؟ اگه دلایل مفهومی باشن و ثابت بشه که مفهومی دارین که این مفهوم میتواند بر واجب صدق کند، نمیتونیم نتیجه بگیریم که واجبی هست. اگر واجبی باشد این مفهوم بر اون منطبق است، ولی آیا از صرف این که مفهومی داریم که میتواند مصداق داشته باشد و همین میتونیم نتیجه بگیریم که مصداقش هم موجوده؟ خیلی مفاهیم مثلا میتونن مصداق داشته باشد. مفهومی دو نوع مصداق داره، خب حالا هر دو مصداقش موجوده، یا یکیش موجوده یا یکیش موجود نیست، با همه سازگاره. پس نمیتونیم، اگر دلیلمون مفهومی بود، نمیتونیم ادعا کنیم که مصداقش هم هست. وقت دلایلش کنیم نتیجه وقت نیستن. ما باید ثابت کنیم که تمام دلایل ناظر به خارجند. ولی هیچ کنم از دلایل نمیتونن مطلوب ما رو اثبات کنن. دلیلی که مرحوم علامه طباطبایی آوردن این که معلومه ناظر به خارجه، میفهمد واقعیت رو ملاحظه کن، معلومه که مربوط به خارجه، اون مفهوم رو بطرح نمی کنه. دلیل صدرا رو ملاحظه کنید، صدرا میگه به حقیقت وجود نظر کن، نمیگه به مفهوم وجود نظر کن، میگه حقیقت وجود اگر نظر کنی میبینی که عدم رو نمیپذیره، مستقنی از دیگران تا آخر. ملاحظه میکنی وقتی میخواد شروع کنه از حقیقت وجود شروع میکنه و حقیقت وجود مفهوم نیست، پس کلام ایشون هم مفهومی نیست. کلام خواجه هم همینطور. خواجه میگه اگر واجبی در جهان نباشد، نه مفهومش در ذهن من نباشد. میگه اگر واجبی در جهان نباشد این محصول لازم میاد، نمیگه اگر مفهوم واجب در ذهن من نباشد محصول داره، سکاری به مفهوم نداره. اما ابن سینا مفهوم وجود رو لحاظ میکنه و تقسیمش میکنه به دو قسم، یکی واجب یکی ممکن. نه مفهوم واجب بشه یا ممکن باشه، به لحاظ مصداق میگه، میگه دو مصداق میتونه داشته باشه، یکی واجب یکی ممکن. ملاحظه کنید اول از مفهوم شروع میکنه، ولی وقتی داره استدلال رو مطرح میکنه میگه این مفهوم دو مصداق میتونه داشته باشه و ما مصداقش رو داریم میابیم تو خارج. اگر این مصداقی که ما میابیم واجب باشد که مطلوب به مطلوب رسیدیم، اگر واجب نباشد با توجه به اینکه دور تسلسل باطل است باید منتهیش کنیم به واجب. ملاحظه میکنید با مفهوم شروع میکنه ولی وقتی تو استدلال میاد میره سراغ مصداق و آخر سر هم مصداق و نتیجه میگیره، پس اشکال برایشون وارد نیست. بله خواجه نه، ابن سینا به امکان فقدی کاری نداره تو این دلیلش ها، لالا امکان فقدی ابتکار صدر آسیا در کلام ابن سینا هست، حتی اونطور که تو ذهن من هست تعبیر به امکان فقدی هم تو کلمات ابن سینا هست، نه فقط مطلبش هست تعبیرش هم هست. ایشون وجود رو محتاج میکنه، گاهی هم تعبیر به امکان فقدی میکنه، البته در کتاب مباحثات که مباحثات رو بعضی شک کردن که مال ابن سیناست یا نه، حالا مال ابن سینا باشه یا نباشه قبل از صدر بوده، امکان فقدی قبلا تعبیر داشته. یا اگرم تعبیر رو من تو ذهنم که تعبیر داشته شاید من اشتباه کنم، اگرم تعبیر نداشته واقعش بوده، یعنی خود مطلب امکان فقدی قبلا موجود بوده در بین علما و احتمال قوی ابن سینا هم این رو قبول داشته، ولی تو این برهانش ولی امکان فقدی مطرح نکرده، امکان ماهوی مطرح. اما امکان ماهوی مفهومه، ایشون به امکان ماهوی کار نداره، به ممکن کار داره. یعنی ابن سینا میگه این مفهوم موجود یا مفهوم وجود هم بر مصداقی که ممکن است صادق است، هم بر مصداقی که واجب است صادق است. میره سراغ مصداق، امکان رو مطرح نمیکنه، از امکان استفاده نمیکنه، از ممکن استفاده میکنه، یا از امکان ممکن هم استفاده کنه بازم از ممکن خارجی در استفاده میکنه. وقتی میگه من این مصداق رو در خارج میبینم که این مصداق یا واجب است یا ممکن، میاد تو خارج دیگه ولی امکان ماهوی مطرح بشه، میاد تو خارج میگه این موجود خارجی یا وجوب دارد یا ممکن است به امکان ماهوی، اگر وجوب دارد که مطلوب ثابت است، اگر ممکن است به امکان ماهوی که با بطلان تسلسل دور انتهای به واجب ثابت است. اصلا خلطی نمیشه، ممکن مصداق امکان مفهومه.
شما امکان در خارج ثابت نیست،
من ممکن حساب میکنم، ممکن وصفش امکانه، خودش چی؟ خودش خارجی یا نه؟ امکان معقول ثانی فلسفیه، موصوف به معقول ثانی فلسفی تو خارج موجوده، خود صفت تو خارج نیست ولی موصوفش تو خارج هست. معقول ثانی منطقی است که در خارج و در خودش و موصوفش در خارج نیست، یعنی نوع معقول ثانی منطقی است، خودش و موصوفش که انسان کلی است تو خارج نیست. اما معقول ثانی فلسفی خودش تو خارج نیست، موصوفش هست. امکان معقول ثانی فلسفیه، خود امکان تو خارج نیست ولی موصوفش ممکنه تو خارج هست. اصلا سرتاپای استدلال ابن سینا نشون میده که ناظر به مصداقه، ناظر به مفهوم نیست. اصلا مراجعه کنید به شرح مقاصد تفتزانی ببینید چطوری تبیین کردین استدلال، همینطور که الان من دارم تبیین میکنم که اصلا ابن سینا درسته، اونی که رهزنه اینه که اول رفته سراغ مفهوم، این کار نباید میکرد، شایدم میکرد، اشکالی نداره. میگه مفهوم دو مصداق داره و ما این مصداق تو خارج میبینیم، یا اینی که تو خارج میبینی یا این مصداق یا اون مصداق، هر کدوم از دو مصداق تو خارج باشه بر ما کافیه. اگر مصداق واجب تو خارج باشه بر ما کافیه، مصداق ممکن هم باشه با توجه به استحاله دور تسلسل و با توجه به اینکه واجب است و واجب تا حالا منتهی شود باز بر ما کافیه. ابن سینا هیچ وقت نظر به مفهوم نده، این مقدارش که خودش متوجه بوده، مگه میخواد مفهوم ثابت کنه؟ اون میخواد تو خارج واجب رو ثابت کنه، دلیلش هم ولی اون که تعبیر به مفهوم داره، ولی اصلا ناظر به مفهوم نیست، از مفهوم داره استفاده میکنه، ولی مصداق مفهوم مورد توجهشه، نه اینکه از مفهوم استفاده کنه پیش بره آخر سر مصداق و نتیجه بگیره تا شما اشکال کنید. این کارو نکرده ایشون. ایشون مفهوم آورده برای اینکه بتونه مصداق مطرح کنه، بعد مصداق مطرح کرده رفته تا آخر. حالا اینطوری خواسته مطرح کنه، بالاخره میخواسته بگه این مفهوم دو مصداق داره، این مصداقش، ما تو خارج هم مصداقو میبینیم، حالا یا این مصداق یا اون مصداق، هر کدوم باشه کافیه. اینطوری وارد بحث شد. حالا شاید جوردی هم میتونسته بگه سطر را بگه به حقیقت وجود نظر کن، اون این استدلال خودش انتخاب کرده، به استدلالش مفهومی نیست. خب حالا اونو مطرح میکنم، عجله نکنیم، من به همه اینو میرسم ایشالله.
در خارج امکان فرقی هست و این اصلا امکان فرقی مطرح نکرده. اگه ممکن در خارج مثلا خارج ممکن امکان فرقی داره امکان ماهوی،
حالا اون یه بحث دیگه است. آیا با امکان ماهوی میشه به نتیجه رسید؟ بله میشه دیگه.
امکان ماهوی فقط ممکنه که تو خارج امکان ماهوی نیست اثبات بکنه، این خلطه.
امکان ماهوی تو خارج نیست، ولی ممکن به امکان ماهوی در خارج هست. چرا اینو باور نمی کنید؟ اینو قبول ندارید؟ اتصاب خارجی موصوف هم خارجی،
امکان ماهوی هم خارج هست. نظریه مولا صدرا و علامه طباطبایی تو معقولات ثانیه فلسفی میگن هر دوتاش تو خارج هست.
اگه اون باشه بهتر. البته صدرا میگه که صدرا میگه اتصاف در خارج موصوف هم در خارج، همین بر ما کافیه، اتصاف هم لازم نیست تو خارج باشه، همین اندازه که موصوف تو خارج باشه کافیه. حالا تا چه برسه به اینکه اتصاف هم تو خارجه. امکان فقری بسیار خوبه، اما خب این سینا به سمت امکان فقری نرفته، تو این اصلا اون رفته به سمت امکان ماهوی، و امکان ماهوی هم جواب میده، امکان ماهوی هم دلیل تکمیل میکنه، اشکالی نداره. اما اگه از طریق امکان فقری وارد میشد خوب بود، بهتر بود. من این نکته را اشاره کنم در دلیل خواجه که دیروز گفتم، امروز هم تکرارش کردم، اگر امکان فقری باشه دلیل خواجه خیلی رساتر میشه، دلیل خواجه با امکان فقری خیلی رساتر میشه، چون خواجه میخواد بگه اگر واجبی نباشد ممکنی هم نیست. حالا اگر امکان ممکن امکان فقری باشه، اصلا امکان فقری توش خابیده که تا محتاج اله نباشد این محتاج اصلا نمیتونه باشه، این دیگه احتیاج به بیان هم نداره. تا گفتیم ممکنات امکان فقری دارند و محتاجند به محتاج اله نباشه، دیگه معلومه که ممکن وجود نیست، خیلی راحتتر فهمیده میشه. ما در کلام خواجه امکان رو ماهوی گرفتیم و نتیجه بخش بود، اگر امکان فقری باشه واضح تر نتیجه بخش میشه، اونجا توجه داشته باشه. ولی اونجا هم خواجه امکان ماهوی رو مطرح کرده، امکان فقری مطرح نشده. اگر امکان فقری مطرح میکردیم نتیجه رو واضح تر میگرفتیم و روشن تر. کسایی
که این برهان رو مطرح کردن غالبا عبارت برهان الله مقدر بردن، علت شانه که برهان الله مثلا ناظر به واقع و خارج ثبوته،
بنابراین
همه شون
معتقدن
که اینجا
کلا
ناظر به خارجه.
بله اینجا برهان لمه، برهان لمه ممکنه باشه شبیه لمه، شبیه لمه چه لمه باشه چه شبیه لمه باشه ناظر به خارج، یعنی علت خارجیه، یعنی علت در مقام ثبوت. در همه قیاس ها و در همه برهان ها چه اینی چه لمی، حد وسط در مقام اثبات علته، اما در برهان لم حد وسط در مقام ثبوت علته. کار به اثبات هم نداریم، اثبات که مال همه قیاس هست. در برهان لم این اضافه میشه که حد وسط در مقام ثبوت، یعنی در خارج علته. خب اگر در خارج علت بشه برهان لم ناظر میشه به خارج، برهان لم ناظر میشه به خارج. حالا از میکنم اگر برهان لم باشه چنانچه بعضی ها گفتن، حالا شاید اشتباه کردن، یا شبه لم باشه بازم همینطور. اگر برهان رو به سمت لم سوق دادیم، اگر دادیم، ممکنه شما بگید نه، اگر ما برهان لم رو به سمت، اگر برهان رو به سمت برهان لم سوق دادیم، این که این برهان ناظر به خارج روشنه.
بحثش تو
شباره هم آمده. بله. خب حالا یه نکته دیگه من این نکته رو عرض بکنم. دیروز وقتی من داشتم برهان خواجه رو تحمی کردم اینطور گفتم، بعد که عبارت رو اصلاح کردم و قیاس رو قیاس مرتبی چیدم، گفتم اگر واجب در جهان نباشد، ادامه دادم تا آخر، کسی به من گفت اگر فرض است و فرض معناش اینه که رفتیم تو ذهن، پس برهان تو میشه ذهنی، به خارج کار نداره. من جواب دادم که اگر واجبی در خارج نباشد، بحث ما فرضی نیست، فرض ما نگفتم اگر واجبی در ذهن نباشد، اصلا بحث رو تو ذهن نیاوردم، اگر مربوط به خارج هم میشه. این چه قانونیست که تا کلمه فرض آمد من بگم مطلب شد ذهنی؟ ما در مورد امور خارجی هم فرض داریم، پس کلمه اگر نمیتونه دلالت کند بر ذهنی بودن مدخولش. بله فرض هست، منتها ممکنه این فرض مربوط به ذهن باشه، ممکنه مربوط به خارج باشه و در قیاسی که خواجه چیده مربوط به خارجه. پس در قیاس خواجه اگر دلالت بر این که بحث خارجیست ندارد. بعد نوشتهی به دست من داده شد که در اونجا قیاس اقترانی درست شده بود، نه در کلام خواجه، در کلام صدرا قیاس اقترانی درست کرده بودن و جایگاه حد وسط رو ذهن قرار داده بودند و گفته بودند قیاس با توجه به این که حد وسطش ذهنیست می شود ناظر به ذهن و ناظر به خارج نیست، قیاس میشه قیاس مربوطه به مفهوم نه قیاس مربوطه به خارج. در وقتی ما میخواستیم وارد بحث صدرا بشیم، اونجا که صدر اول اوائل فصل، اونجا که صدرا میگفت طریق این مقصود است، طریق یعنی برهان یعنی حد وسط، چون برهان همه هنرش در اون حد وسطشه، ولی اصغر و اکبر که از اول مطلوب بودن دیگه، مطلوب بودن بعدن هم تو نتیجه میان، اون حد وسطی که میاد این اصغر و اکبر رو به هم مرتبط میکنه، یعنی تمام فعالیت قیاس در حد وسطش. خب اگر طریق این مقصوده، معنیش اینه که حد وسط این مقصوده. حد وسط چی بود؟ وجود بود. مقصود چی بود؟ وجود واجب بود که نا بیان کردم. در شواهد میگه حد وسط وجود محتاج است و نتیجه و مطلوب وجود مستغنی است، اما در اینجا میگه حد وسط وجود است، نتیجه هم وجوده. حد وسط حقیقت وجوده، نتیجه هم همینه که این حقیقت وجود باشه. پس طریق رو این مقصود میگه. گفتن که یه قیاسی تشکیل دادن، دست من دادن که من این قیاس رو جواب بدم. قیاس رو به این صورت نوشتند: حقیقت وجود جایگاهش ذهن نیست، حقیقت وجود جایگاهش ذهن نیست، روشن دیگه، حقیقت وجود مال خارجه، مفهوم وجود جایگاهش ذهن، حقیقت وجود جایگاهش ذهن نیست. این صغرا درسته، هر حد وسطی جایگاهش ذهن است، هر حد وسطی جایگاهش ذهن. نتیجه گرفتن پس حقیقت وجود حد وسط نیست، شکل ثانیه. صغراش سالبه است، کبراش موجبه است، شرایط انتاج شکل ثانی رو داره، کبراش کلی هم هست. تمام شرایط شکل ثانی دو تا شرط داره دیگه شکل ثانی، یکی اختلاف مقدمتین در سلب و ایجاب، یکی هم کلیت کبرا. هر دوش این قیاس هست، قیاس منتجه نتیجه میده که حقیقت وجود حد وسط نیست. پس چطور صدر حقیقت وجود حد وسط قرار داد و به اکبر که باز حقیقت وجود واصل شد و گفت حد وسط عین مقصوده، طریق عین مقصوده؟ اینی که حد وسط قرار داده حد وسط نیست، حد وسط امری ذهنی، حد وسط امری ذهنی و امر ذهنی نمیتواند حقیقت وجود باشد. حقیقت وجود ذهنی نیست، پس حقیقت وجود نمیتونیم حد وسط قرار بدیم. حالا من قیاس و صغرا و کبراش رو جا به جا میکنم، یه خود بهتر فهمیده میشه تا بعد بهم جواب بدم. هر حد وسطی جایگاه ذهن است، حقیقت وجود جایگاه ذهن نیست، پس حقیقت وجود حد وسط نیست. یه خود واضح تر فهمیده میشه، فرق نمی کنه اون با یکی، یه خود واضح تر فهمیده. بله بله، اینو متوجه بودم ولی اشکال نیست. خواستم واضح ترش کنم. خب بعدم برای تکمیل بحث، مستشکلی که کاغذ نوشته به من داده برای تکمیل بحث اینطور نوشتم که بعدش هم یه قیاس استثنایی درست میکنیم که حقیقت وجود، اگر حقیقت وجود حد وسط نیست پس طریق این مقصود نیست. اگر حقیقت وجود حد وسط نیست پس طریق این مقصود نیست. بعد با وضع مقدم وضع تالی نتیجه گرفتن، لکن حقیقت وجود حد وسط نیست پس طریق هم این مقصود نیست. حالا من به اینه کار ندارم، فقط اون کبرایی که ایشون نوشته هر حد وسطی جایگاه های ذهن است، این رو من میخوام باطل کنم. قیاس اخترانی درست، شرایط انتاج داره، قیاس استثنایی پشترش هم با وضع مقدم وضع تالی نتیجه میده، عقیم نیست، همش درست، ولی کبرای قیاس اخترانی درست نیست. هر حد وسطی جایگاه های ذهنه، عرض کردم ما یا مقام اثبات رو مطرح میکنیم یا مقام ثبوت رو. در مقام اثبات حد وسط جایگاه ذهن، یعنی ذهن من حد وسط تصور میکنه، از این حد وسط که برای اصغر ثابت است نتیجه میگیره پس اکبر هم برای اصغر ثابت است. تو ذهن این عمل انجام میشه در مقام اثبات. مقام اثبات یعنی مقام علم، یعنی در وقتی من میخوام از این مطلب معلوم به اون مطلب مجهول برسم و به اون مطلب مجهول عالم بشم، این میشه مقام اثبات. در مقام اثبات همیشه حد وسط جایگاه ذهن، اما در مقام ثبوت، در مقام ثبوت به این قیاسی که من تشکیل میدم توجه کنید، کل انسان حیوان و کل حیوان جسم فکل انسان جسم، حیوان حد وسطه. انسان تو خارج حیوانه یا تو ذهن من حیوانه؟ حیوان خارجی جسمه یا حیوانی که تو ذهن منه جسمه؟ تو اصغر نگاه کنیم میگه کل انسان حیوان، حیوان خارجی است یا حیوان ذهنیه؟ تو اکبر نگاه، تو کبرا نگاه کنید اینطور میگه کل حیوان این جسم، حیوان خارجی جسمه یا حیوانی که تو ذهن منه؟ مسلم حیوان خارجی. پس حد وسط اگرچه در مقام اثبات جایگاهی ذهنه، اما وقتی در مقام ثبوت میگیم جایگاهش خارجه. یا به تعبیری دیگه حد وسطی که در ذهن است حکایت میکند از خارج، اینجوری هم میتونه بشه، حاکی از خارجه. پس درسته که من در ذهنم قیاسی تشکیل میدم و حد وسطی که ذهنیه میارم، اما ناظر به خارجم. وقتی ناظر به خارج میشم پس در واقع دارم حقیقت وجود رو مطرح میکنم. وقتی میگم حد وسط من حقیقت وجوده و اون حقیقت وجود خارجی دارم اشاره میکنم و همونم میخوام ثابت کنم که واجبه، همونم میخوام ثابت کنم که واجبه. یعنی از این حد وسطی که حقیقت وجوده به وجوب این حقیقت وجود میرسم. تو خارجم این هست، البته تو ذهن در این فعل این فعالات انجام میشه، این وصول تو ذهن داره انجام میشه، ولی ناظرن به خارج. پس در خارج شما حقیقت وجود رو که حد وسط است، این مقصود که باز حقیقت وجود است و واجب است میابید. چی فرمودید؟ در خارج
در ذهن انسان،
در ذهن حیوان جسمه؟
انسان
یا حیوان فرق نمی کنه، جسمه؟ یا حمل اولی جسمه، ولی واقعا جسم نیست. مهم اینه که نه در خارج، در ذهن انسان و حمل اولی جسم، یا حیوان و حمل اولی جسم که خیلی مهم نیست، حمل شایع مهمه. بله حد وسط معلوم، این که شما میگید حد وسط مال قیاس اون کار ذهنه، تو خارج مثلا قیاس نداری، حد وسط هم نداری. پس بگید اسخر اشعر هم ذهنیه. خب پس چی دیگه؟ پس همه قیاس های ما ذهنه، هیچ کدوم ناظر به خارج نیستن و هیچ مشکلی تو خارج حل نمی کنه. کلمه حد وسط ذهنی. ما که کلمه رو نمیخوام بگیم، حد وسط مصطلح منطقیه و هر منطقی بعد مقول ثانی اینه، مقول ثانی همش
قبل، حد وسط مقول ثانی همش قبل. حالا اگه شد حد وسط مقول ثانی منطقی، مقول ثانی منطقی تو خارج
هست، حد وسط تو خارج نیست. حد وسط کلمهش با معناش، ولی مصداقش تو خارج هست.
مصداقش بالاخره قضیه محصوله باید باشه، قضیه محصوله مصداق داره تو خارج. تمام بحث در اینه که میخوایم بگیم طریق این محصول نیست، نمیخوایم بگیم استدلال اثبات خدا نمیکنه. تمام بحث در اینه، بله همه استدلالایی که تمامی حکما متکلم بردن اثبات خدا میکنه، حالا همه به معنی کثیره میکنه، ولی بحث در اینه که طریق این محصول نیست. تمام بحث در اینه، ولی هیچکی نمیگه این استدلال اثبات خدا نمیکنه، اثبات خدا میکنه.
طریق رو شما عبارت گرفتید از اون قیاسی که من تنظیم کردم؟
فرضاً بگیم باشه، هر طرف بخواد لازم میاد که ما قاعد بشیم که برهان نمیدیم. همین اثباتی که سرجا میکنه میگه طریق این مقصوده، برهان
نمیدیم. برهان نمیگیری، برهان نمیدیم به این معنی، به این معنی که از خودش به خودش بمیده، چون از معلول به علت پی نبردیم، از خودش به خودش پی بردیم شبه علم میشه.
برهان علم این بود که ما از علت به معلول میرسیم.
بله اونجا که از معلول به علت نرسیدید بگید لم. اونجا که از معلول به علت نرسیدید، چه از علت به معلول برسید چه از خودش به خودش، همین دیگه هست. میکن گفته دیگه
کجا گفتید؟ اگه برهان شبه باید بسینا رو شو مقاله اول فصل هفته
یا حالا مگه دیگه از متأخرین این کتابا مثل آموزش فلسفه شبه لم عرض میکنم، نه لم شبه لم. این
یه
سوال اول شبه رو که گفتید نه برهان یا لمیه یا علمیه، علمی هم مدت دو بس کردن گفت دو بس کردن. همونایی که میگن برهان یا لمه یا انه، همونا گفتن یا شبه لم، مثل خواجه، مثل علامه هلی، مثل لاهجی.
تو کشف المراد علامه هلی تصریح میکنه که برهان لمیه. اساتید که میخوام اینجا توضیح بدم چون دوچار این محضور میشن، میگن مراد علامه که گفته لمی شد لمیه. یعنی من نمتشون پارسا خدمتی نشون دارم.
خب اگر لمیه شو بهتر سیش
من دارم همین رو میگم دیگه. پس ما باید به این سمت بیارم بگیم برای خود من میتونیم برهان لمی بیاریم. بعد برهان لمی هم اینکه از علت به معنی برسیم. حالا متأخرین چیز دیگه تفسیر کردن بحث دیگه.
بس ناظر به خارج بودن از خارج بودن، شما میگید چون ناظر به خارج خارجی.
برهان همیشه برهان ذهنیه. هیچ وقت ما چیزی به نام برهان تو خارج نمیاد.
خب حد وسط هم ذهنیه.
حد وسط هم ذهنیه.
ما میخوام بگیم طریق مقصود نیست. بعد این استدلال همه اثبات خدا میکنه. ولی طریق عین مقصود نشد. چون داریم میگیم طریق علل مقصود عین مقصود.
طریق در مقام اثبات این مقصوده، در مقام ثبوت هم این مقصوده. در مقام اثبات شما از مفهوم به مفهوم میرسید، از مفهوم وجود حقیقی به مفهوم وجود حقیقی میرسید، درسته؟ در مقام اثبات هم از این معلوم اون مجهول روشن میکن. در مقام ثبوت چه میاد؟ در بیرون دیگه. در مقام ثبوت هم شما واقع وجودو که نظر میکنید، این واقع وجود رو واجب میابید. کاری به استدلال دیگه نداریم، کاری به استدلال دیگه نداریم. یعنی میاد تو خود واقع وجود نگاه میکنید، وجود در خارج هست، حقیقت وجود واقع هست به مراتب. وقتی میبینید وجود در خارج هست، هیچ شیئی هم مقابل خودش رو قبول نمی کنه، پس وجود عدم رو قبول نمی کنه. وقتی عدم رو قبول نکرد میشه واجب، همش تو خارج. منتها ما باید بفهمیم و بگوییم این فهممون دلیل نمیشه که اون شی خارجی نیست. من آن خارجی رو دارم میفهمم. گفته هم همینطور، گفتن و فهمیدن مال ماست. حالا چه من باشم چه نباشم، چه گفتم چه ذهنم باشد چه نباشد، تو خارج این چنین هست که حقیقت وجودی داریم. وقت تو خارج، وقتی شما حقیقت وجودی دیدید، همین حقیقت وجودی میگید واجب. منتها خب ذهن شما داره این کار رو میکنه، و همین که ذهن این کار رو کرد باید بگیم مطلب ذهنی شد. مطلب ذهنی نمیشه. این هم همه دلائل ناظر به خارج هست. طریق هم این مقصود است، تو خارج بعد تو ذهن.
طریق این بس ناظر به خارجه. اصلا بعضی از اساتید معتقدن که همون برهانی که ابن سینا مولا صدر آورده، همون ابن سینا آورده، بس مربوط به خارجه. همون بستر همین طریق این مقصود است که ما بیشتر فرمشیم.
بله، شما طریق رو دارید اون قیاس میگیرید، یا حد وسط قیاس بمانید که حد وسطه، اینطوری قرار میدید. طریق رو اون واقع وجود بگیرید از میکنه. وقتی میخواد قیاس تشکیل بدین، بله، در قیاس شما هست این حد وسط، یعنی مفهوم این حد وسط در به نتیجه، یعنی به مفهوم نتیجه میرسید. همه تو مقام علم، تو مقام علم همش مفاهیم. اما صدرا که میگه طریق این مقصوده، میاد تو خارج میگه تو خارج شما حقیقت وجود رو میابید، البته با ذهنتون میابید، ولی حقیقت وجود تو خارج هست. بعد همین حقیقت وجودی که تو خارج هست، همین هم با توجه به اینکه هیچ شی مقابل خودش قبول نمیکنه و اینم عدم قبول نمیکنه، میشه واجب. همش تو خارجه. من تا من یافتن من به توسط ذهن، نه اینکه اون امر ذهنی.
اصلا ناظرش نیست نباشه،
نمیشه قیاس کرد. نمیشه. بله، این امروز خوب شد. تا حالا شما مستشیر بودید و معید شدید، خیلی خوب شد. یعنی امیدوار کننده است. انشالله بعد از اینم معیدید. بله، خب دیگه حالا میتونیم امروز مثل این که یه خورده از متن بخونم. صفحه 16 این سطر دهم. اینقدر این متن چند بار خوندم که دیگه احتیاج به توصیه ندارم. چند بار همین عربیش هم که بخونی دیگه جای توضیح میگیره. اعلم ان هذه الحجه، یعنی این دلیل صدیقینی که من آوردم، فی غایت المتانه و القوه است. یقرب مأخذها من مأخذ طریقت الاشراقین. مأخذ یعنی مبنا، یعنی اونی که این دلیل ازش گرفته میشه. مأخذ ایشون وجود بود، یعنی روی وجود بحث رو مطرح کرد و به نتیجه رسید. پس مأخذ این برهان شد وجود. مأخذ اشراقی اینم نوره. نور با وجود خیلی به هم نزدیکند. لذا ایشون میگه مأخذ دلیل من با مأخذ طریق اشراقیین نزدیکند به هم. نمیگه عین همان، میگه نزدیکند. یقرب مأخذ این حجت من مأخذ طریقت الاشراقیین. در عربی یقربو با من میاد، در فارسی با ب میاد، میگیم نزدیک به فلانه، اونا میگن یقربو من فلان. اینجا میگه یقربو مأخذ ها من مأخذ طریقت الاشراقیین التی، صفت برای طریقه است، طریقه اشراقیینی که مبتنی بر قاعده نوره. دو مطلب در اینجا باید گفته بشه که هر دو مطلب را مرحوم سبزواری در پاورقی آوردند. مطلب اول اینه که قاعده نور که در اشراق مطرحه چیه. مطلب دوم اینه که چرا مصنف گفت مأخذ طریقه من با مأخذ طریقه اشراقی نزدیکه، نگفت این همه. معلوم میشه تفاوتی بینشون هست که ایشون قرب و میگه عینیت رو نمیگه. اما مطلب اول که قاعده نور در نظر اشراق چیست؟ اشراق تمام مباحثش رو با نور و ظلمت بیان میکنه و اشیا رو به چهار چیز تقسیم میکنه. یعنی میگه چهار تا شی در جهان داریم که سه تاش نورن و یکیش ظلمته. به ترتیب خداوند نور الانواره، خداوند نور الانوار. معلومه دیگه، ما میدونیم مبدأ المبادی، فاعل الفوائل، اول کل شیئین، ایشون هم میگه نور الانوار. یعنی موجودات بعدی همه نورن، اون ظلمتش هم یه برخورداری از نور داره و الا اون ظلمت هم هیچ میشد. حالا ظلمت رو بعدن عرض میکنم، جسم ایشون میگه ظلمت. این جسم وجود داره، اون مقدار وجودش نورشه. پس همه اشیا در جهان نور دارن، حتی اون جسم. البته نور مال خودش نیست، نور مال خودش نیست، همونطور که وجود مال ماهیت نیست. یعنی ماهیت موجود نیست، اون وجودی که کنار ماهیت موجوده. اینجا جسم نور نیست، اون نوری که کنار جسم منوره، نه خود جسم. ولی در هر صورت تا نور نباشه این جهان موجود نیست. و خداوندم نور الانواره، یعنی نور همه این نور هاست، یعنی نور همه وجود هاست، یعنی فاعل همه وجود ها و مبدأ همه وجود هاست. پس نور الانوار به اصطلاحشون معلوم شد. البته ما در زیارت ها اطلاق نور الانوار بر حضرت امیر علیه السلام داریم. زیارت مطلقه هفتم که در مفاتیح آمده مراجعه کنید، در ضمن اوصافی که حضرت امیر مشهور نور الانوار هم ذکر میکنه که حضرت نور الانوارند. حالا اون اصطلاح زیارت، اینم اصطلاح اشراق. بعد از نور الانوار نوبت میرسه به انوار قاهره، نور قاهر. نور قاهر به عقل میگه، عقل میگه نور قاهر، به خاطر اینکه قهر و تسلط و چیرگی داره بر بقیه انوار و مادون خودش. چون علت دیگه، علت برای مابد، علت وسطیه، علت العلل خداست. این علت وسطیست، واسطه در فیضه. چون علت وسطیست پس قاهر است بر مادون، زیرا که هر علتی بر معلولش قاهر است. پس این میشه قاهر. بعد میاد نوبت به نفس میرسه، نفس رو دیگه نور قاهر نمیگه، چون نفس اون علیتی رو که برای عقل هست نداره. نفس سرلشکر برای قواست، رئیس قوای خودشه و سپهبد قوای خودشه. ایشون سپهبد رو معربش میکنه، به نفس میگه نور اسفهبدیه. نور اسفه بوده، یعنی نوری که سپه بوده، منتها سپه بوده از قوای خودش. قوا میشن سپاه، اینم میشه سپه بود، یعنی اداره کننده سپاه. بعد از این ستون نور که میذره دیگه رها میکنه، می آخرین نور رو نور حسی میدونه، اینو قسق نمیدونه، ولی نور حسی قرارش میده. این نور حسی هم با نور معنوی وجود موجود میشه، بازم این نور معنوی داره. میاد نوبت میرسه به جسم، جسم رو میگه قاسق، قواسق یعنی اجسام. این قاعده اشراقه که خیلی با وجود سرکار نداره. به جای اینکه از به جای اینکه تعبیر به وجود کنه، تعبیر به نور میکنه. اون از بالا میگه نور الانوار، انوار قاهره، انوار اسفحبادیه، به این آخرم که میرسون که قواسق. این بیان قاعده اشراقی بود. اما مطلب دوم، چرا مصنف کلمه یقربه رو به کار برد؟ چرا گفت مأخذ دلیل ما با مأخذ مبنای اشراقی نزدیکه، نگفت عین همه؟ مرحوم سبزواری میفهمه چون تفاوت بینشون هست، تفاوت به سعه وزیق، تفاوت به اطلاق و تقیید. وجود به همه اشیا تعلق میگیره، حتی به قواسق، ولی نور به ما اینکه نوره، توی نور حسی تموم میشه، تو اجسام دیگه نمیاد. اونی هم که در اجسام میاد نور معنوی یعنی وجوده، ولی نور نیست. پس وجود اوسع است از نور، چون وجود بر ماهیات، اجسام، اعراض و همه این اطلاق میشه، در حالی که نور بر ماهیت و اعراض و اجسام صدق نمی کنه. البته منظور از اعراض، اعراض جسمانیه، نه اعراض عقول، که البته اعراض عقول هم این ذاتشون، اونجه که وقتی ذاتشون رو نور بدونیم اعراضشون هم نوره. این که میگیم اعراض، پیداست منظور اون اعراض جسمانیه. اعراض، اجسام، ماهیات هیچ کنونشون نور نیستند، ولی همه موجودند، همه از نور وجود بهره‌مندن، از وجود بهره‌مندن، از اون نوری که اشراق میگه بهره‌مند نیستن. در مبنای اشراق نور حسی دیگه آخرین چیزیست که برش نور صدق میکند، دیگه بعد از این نور صدق نمیکند. بر جسم موجودان صدق میکند، ولی منورون یا منیرون صدق نمیکنه، نورون هم صدق نمیکنه، بر جسم قاسق صدق میکنه. پس وجود اوسعه، در صدقش اوسعه، در شمولش اوسعه. بله. نه، ماهیت و جسم و عرض روشون قاسق میکنه، ماهیت را نور نمیتونه. قاسق یعنی تاریکی، قاسق یعنی تاریکی. خب معلوم شد چون تفاوت بین وجود و نور هست، این دوتا عین هم نیستن بلکه متفاوتن، مصنف نفرمود که طریق من عین طریق من اشراقه، گفت طریق من نزدیک به طریق اشراقه، چون طریق خودش اهم از طریق اشراقه. خب این لکن الباحثین استدراک از فی غایت المتانت و القوت، یعنی حجت من در نهایت قوت. لکن باحث این دو تا اشکال بر این حجت متین دارن، علتش هم این نیست که حجت من ناقصه، علت اینه که عقل اونا ناقصه. اونایی که دارن اشکال میکنن، متانت حجت منو متزلزل نمیکنه، نشون میده که خودشون کنترل کرد، تأمل کمی داشتن. مراد از باحثین مستدلینه، یعنی فلاسفه‌ای که طرفدار استدلالن. طرفداران استدلال یعنی مشهور، چون به مشا میگن باحث، به اشراق و اینها میگن اهل ذوق. اونا اهل بحثن، اونا اهل ذوق. خود صدر هم که بین این دو جمع کرده، هم بحثی هم زوغ با حسین خالی فقط مشروع. بعد میگه لکن نل باحثین من المتأخرین، حالا نظرش به کیه معلوم نیست. ظاهرا ابن سینا هم در این مسئله داخله. استاد خود صدرا میرداماد هم تو این داخله، کسانی که تشکیک و منکرن کلن تو این بحثی شد داخل. لیکن الباحثین من متأخرین لزهول هم قفلت کردن. خب تا اینجا اهانتی بهشون نکرد. لزهول هم ان بعض مقدمات حاضر بود، بعض مقدمات این برهان رو غافل شدن و نظر نتونستن برسن به این برهان. بعض مقدمات چیه؟ تشکیکه، در تشکیک اشکال داره. متأخرین دیگه تقریبا یه خورده بعد ارسطو میشن متأخرین دیگه. اقدمین داریم، قدما داریم، متأخرین داریم. ظاهرا ابن سینا اینا تو متأخرین داخله. ارسطو تو قدما داخل، قبل از ارسطو تو اقدمی. لزهول من بعض مقدمات هذا برهان او ضعف عقولهم. این حالا شاید او ضعف عقولهم ناظر به بعضی از متأخرین باشه، همه رو نگه، همه رو گفت غافلند. ولی وقتی خواست ضعف عقل بگه او ضعف عقولهم به صورت احتمال رو او ضعف عقول هم ان ادراک معنی الاشد و الاضعفی حقیقت الوجود، نتونستن در حقیقت وجود معنای اشد و اضعف رو که سازنده تشکیک درک بکنن و لذا منکر تشکیک شدن. ربما یقع بینهم الاعتراض علی هذا المنهج. منهج یعنی راه روشن. بر این راه روشن که حجتی است که ما اقامه کردیم که بسیارم روشن و واضحه، اعتراض کردن. دو تا اعتراض کردن که دو تا اعتراض ان شاء الله هر دو رو جلسه بعد مطرح می‌کنم. بله بله، حالا معلوم میشه. اولیش که مستقیما به تشکیل مربوط میشه، دومیش هم تقریبا ارتباط داره. عبارت ما یقع منهم الاعتراض علی هذا المنهج. منهم بهتره. نسخه ما یقع بینهم الاعتراض، نسخه شما منهم، نسخه شما بهتره.